ساعت 10 شب در تهران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 20 مهر ماه 1394 برابر با 12 اکتبر 2015 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با مطالب متنوعی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت داشته باشید و تا پایان این مجله همراه ما باشید. پیش از هر چیز بهروز کارونی اینجاست و نگاهی دارد به چند خبر.
سلام فرین عزیز و شنوندگان گرامی، شبتان خوش. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آنچه را جنگ نرم خواند جنگی پیچیده و بسیار مهم توصیف کرد و گفت هدف اصلی جنگ نرم تغییر باورهای مردم، استحاله جمهوری اسلامی و تغییر باطن آن با حفظ صورت و ظاهر آن است. آیت الله خامنه‌ای خطرات جنگ نرم را بیشتر از جنگ سخت دانست و گفت جنگ‌های سخت معمولاً موجب ایجاد وحدت و انسجام ملی می‌شود، اما جنگ نرم انگیزه‌های مقابله را از بین می‌برد و زمینه‌ساز ایجاد اختلاف نیز می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت از دیگر اهداف جنگ نرم تغییر نظر مردم به گذشته است تا نتیجه بگیرند که لزومی به وقوع انقلاب اسلامی برای از بین بردن این گذشته وجود نداشته است. آیت الله خامنه‌ای سازمان صدا و سیما را به افزایش تلاش برای خونسا کردن جنگ نرم توصیه کرد و گفت این کار باید با تحلیل عمیق و مبنایی و با پرهیز از تظاهر و درشت نمایی به صورت هنرمندانه انجام گیرد تا مخاطبان اقناع شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه تصویب کلیات طرح اجرای توافق هسته‌ای برجام را در مجلس اقدامی تاریخی خواند که به گفته او باید منجب انسجام مردم شود. آقای روحانی که در شهرستان ساری در استان مازندران سخن می گفت بدون اشاره مستقیم به مجادلات شدید موافقان و مخالفان در جریان بررسی کلیات طرح اجرای توافق هسته‌ای در مجلس، ایران را کشوری معرفی کرد که مسیر دموکراسی را در پیش گرفته است و در همه موارد آنچه اکثریت مردم می گویند رعایت می شود. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت که او و دولتش خود را به توافق اتمی وین بین ایران و گروه 5 علاوه 1 متحد نمی‌دانند و افزود از آمریکا خواهد خواست اسرائیل را به لحاظ نظامی تقویت کند. نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد در سفر ماه آینده میلادیش به واشنگتن در این باره با باراک اوباما مذاکره می‌کند. بنیامین نتانیاهو همچنین عنوان کرد که ایران اخیراً هزاران نیروی جدید به سوریه و به نزدیکی مرزهای اسرائیل فرستاده است و داعش هم مواضع خود در سوریه تقویت میکند. وی در این سخنان که از رسانه‌های اسرائیل پخش میشد گفت موج ترور خنجر که اسرائیل را در بر گرفته است او را از رسیدگی به امور دیگر مانند توافق اتمی ایران و حضور گسترده ی نظامیان ایران در سوریه غافل نمیکند. در روزهای اخیر حداقل 4 اسرائیلی به دست فلسطینیان با سلاح سرد کشته شدند. همچنین 26 فلسطینی در درگیری‌های روزهای اخیر کشته شدند. یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست روز دوشنبه وسعت کانون‌های ریزگرد در استان خوزستان را بیش از 600 هزار هکتار عنوان کرد و گفت 100 هزار هکتار از اراضی این استان نیز به دلیل کم آبی در استانی تبدیل به کانون گرد و غبار هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ضیاءالدین شعایی مدیر ملی کارگروه مقابله با گرد و غبار با هشدار نسبت به افزایش کانون‌های گرد و غبار در استان خوزستان خواستار اصلاح مدیریت منابع آب شد. وی با اعلام اینکه اعتبار مورد نیاز برای اجرای راهکارهای مقابله با گرد و غبار 50 هزار میلیارد ریال است افزود در شرایط فعلی دولت توان تامین این اعتبار را ندارد. آقای شعایی با اشاره به وقوع گرد و غبارهای شدید در استان خوزستان در سالهای اخیر گفت سطح زیرکشت اراضی خوزستان در سال جاری 60 هزار هکتار کاهش یافته و این اراضی به طور قطع به منشأ داخلی گرد و غبار اضافه می شود. فرینجا
متشکرم. بهروز کارونی بود و خلاصه ای از چند خبر. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اما ببینیم که در این مجله چه خواهیم شنید. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از همتای روس خود انتقاد کرد. نگاهی داریم به گفتگوی باراک اوباما با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS. رئیس جمهوری ایران میگوید تصویب کلیات برجام در مجلس تاریخی بوده، اما از مخالفان هم انتقاد کرد.
کیا هستن که از رفع تحریم ناراحتن؟ والا بلا شما هم ضرر نمی کنید. ناراحت نباشید، بعد از تحریم این منفعت برای شما هم خواهد بود. دکان شما کساد نمیشه، نگران نباشید.
یک تحلیلگر سیاسی به ما میگوید حسن روحانی بعد از تصویب برجام با قاطعیت بیشتری با مخالفانش صحبت میکند.
آقای روحانی حالا که خیالش از تایید برجام در مجلس هم داره راحت میشه، قصد داره که به نظر من نشون بده که تونسته پروژهش عملی کنه و موضع بالای خودش رو به نمایندگان دلواپس در اصل تحمیل کنه و بگه که شما کاسب کار بودید.
نماینده رهبر ایران در امور حج میگوید فعلا حج عمره برگزار نخواهد شد.
یه تعداد تر حرکت کرده بودن، آمده بودن که از طریق سوق العرب برون. جلو که میرن اون نزدیکی های آخر که باید منتقل بشن به خیابون بعدی برای جمرات، اونجا جلو این راه رو بستن.
ماه جاری میلادی، ماه اکتبر، ماه اطلاع‌رسانی درباره سرطان سینه است. رادیو فردا با یک پزشک و محقق انستیتوی سرطان دانا فاربر در بوستون گفتگو کرده. و گزارش ورزشی پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در موضوع سوریه مورد انتقاد قرار داد و آن را ضعیف توصیف کرد. در مسکو دولت پوتین مدعی است که رژیم دمشق مشروع است و آن را در برابر شبه نظامیان مخالف پشتیبانی می کند. نادر صدیقی گزارش می دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر عملکرد همتای روسیه خود در بحران سوریه را به باد انتقاد گرفته و میگوید که آقای پوتین سربازان و نیروی نظامی خود را به نگاهداری از تنها متحد خود در دمشق اختصاص داده که به سختی رشته‌های حکومتی را حفظ کرده است. آقای اوباما روز یک شنبه در گفتگوی اختصاصی با برنامه معروف 60 دقیقه شبکه CBS همچنین گفت واقعیت این است که اقدام اجباری مسکو در حفظ رژیم بشار اسد نشانه قدرت نیست. حل بنیانی بحران سوریه نیازمند درک این واقعیت است که سرانجام بازیگران کلیدی در آن کشور باید انتقال به دولت جدید را بپذیرند و در نبود چنین گزار سیاسی بحران حل نخواهد شد. آقای اوباما پیش از این نیز سیاست‌های دو دولت ایران و روسیه در سوریه را اشتباه توصیف کرده است.
An attempt by Russia and Iran to prop up Assad and try to pacify.
رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که تلاش روسیه و ایران برای حفظ بشار اسد و استمالت از مردم سوریه آنها را به باتلاقی از گرفتاری‌ها هدایت خواهد کرد و کارساز نخواهد بود. اگر این دو دولت راه خود را تغییر ندهند، آنها برای مدت‌ها در سوریه درگیر خواهند شد.
ایران و اسد make up Mr. Putin's coalition at the moment.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که تنها ایران و بشار اسد جبهه ائتلافی آقای پوتین را تشکیل می‌دهند و بقیه جهان با آمریکا هستند. آقای اوباما همچنین گفت که به باور او مردم فریب این استراتژی را نمی‌خورند.
So I don't think people are fooled by the current strategy.
این سخنان آقای اوباما در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌ها ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه در روزهای اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی را علیه شبه نظامیان مخالف اسد به دست آورده است. روز یکشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در گفتگویی با یک تلویزیون دولتی گفت که هدف روسیه ثبات بخشیدن به حکومت مشروع سوریه به رهبری بشار اسد و ایجاد شرایط برای سازش و مصالحه در این کشور است.
ما готовились к этим военным акциям.
آقای پوتین اظهار داشت که آماده اقدامات نظامی در سوریه است. او گفت در آغاز عملیات اولیه بر استقرار نیروهای لازم و مهمات و تجهیزات کافی و محاسبه زمان مورد نیاز متمرکز شد. در همان حال کسب اطلاعات در هوا و زمین انجام گرفت.
посмотреть на политическую карту мира.
رئیس جمهوری روسیه افزود هنگامی که به نقشه سیاسی جهان نگاه می‌کنید و اینکه روسیه بر چه اصولی متکی است، روشن می‌شود که ما نه خواهان تروریست‌های دیگر کشورها هستیم و نه به منابع طبیعی آنها نیاز داریم. ولادیمیر پوتین مدعی شد که روسیه از همه چیز به اندازه کافی برخوردار است و خودکفاست. از این رو لزومی برای به راه انداختن جنگ نمی‌بیند. رئیس جمهوری روسیه بار دیگر مصرانه تصریح کرد که واحدهای رزمی زمینی را وارد کارزار سوریه نخواهد کرد. او همچنین اتهام مربوط به بمباران مواضع نیروهای میانه رو مخالف بشار اسد را انکار کرد. روسیه موضع ایالات متحده در قبال بحران سوریه را رد کرده و مدعی است که بشار اسد و ارتش او بهترین شانس برای منهدم کردن گروه خلافت اسلامی است. ولی آمریکا آقای بشار اسد را به سرکوب مخالفان غیر نظامی و استفاده از هر وسیله‌ای برای حفظ قدرت خود متهم می‌کند و می‌گوید که راه حل بحران سوریه با انتقال قدرت سیاسی و حذف بشار اسد میسر می‌شود.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. اما در ایران رئیس جمهوری یک روز بعد از تصویب کلیات طرح اجرای توافق هسته‌ای در مجلس با تاریخی خواندن این اقدام، در این حال کنایه‌های شدیدی را متوجه مخالفان توافق هسته‌ای کرد. او خطاب به مخالفان این توافق گفت ناراحت نباشند، دکان آنها هم کساد نمی‌شود. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
یک روز پس از تصویب کلیات طرح اجرای برجام در مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بدون اشاره مستقیم به مجادلات شدید موافقان و مخالفان این طرح از لزوم رعایت خواسته اکثریت در جامعه صحبت کرد و گفت در قانون اساسی ایران مسیر دموکراسی در پیش گرفته شده و در همه موارد آنچه اکثریت مردم میگویند رعایت میشود. رئیس جمهوری ایران در سخنان روز دوشنبه‌اش در استان مازندران همچنین در پاسخ به مخالفان که دولت او را متهم می‌کنند برای نزدیک شدن به کشورهای غربی مذاکره کرده، گفت که دولتش به خاطر منافع ملی و مصالح اقتصادی کشور مذاکره کرده و اون نمی‌توانسته اجازه دهد به علت تحریم‌ها برای هر جنسی که وارد کشور می‌شود 15% تا 20% اضافه از جیب مردم پرداخت شود.
من به عنوان نماینده شما چه جور رضایت بدم که به خاطر تحریم هر جنسی که وارد کشور میشد و هنوزم البته تا تحریم است این چنین است 15% تا 20% اضافه از جیب مردم پرداخت بشه؟
حسن روحانی در همین حال با کنایه آشکاری به اظهارات و اقدامات مخالفان توافق هسته‌ای اخیر گفت هیچ کس حق ندارد از جیب مردم شعار دهد.
ما حق نداریم از جیب مردم شعار بدیم. هر که میخواد شعار بده از جیب خودش، از زندگی خودش، نه از زندگی فقرا، نه از زندگی محرومین. کیا هستن که از رفع تحریم ناراحتن؟ والا بلا شما هم ضرر نمی کنید. ناراحت نباشید، بعد از تحریم این منفعت برای شما هم خواهد بود. دکان شما کساد نمیشه، نگران نباشید.
طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام روز یک شنبه در یک نشست پرتنش با 139 رأی موافق و 100 رأی مخالف از مجموع آرای 253 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. قرار است جزئیات این طرح روز سه‌شنبه به بحث گذاشته و پس از تصویب برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شود. در جریان بررسی این طرح مخالفانش اظهارات تندی علیه مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و حتی علی لاریجانی رئیس مجلس بیان کردند. آنچنان که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که همراه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای دفاع از این طرح در مجلس حاضر شده بود، در صحبت‌هایش از تهدید شدن به مرگ از سوی برخی نمایندگان خبر داد.
الان یه برادر عزیزی اومده همینجا. خیلی عجیبه، با قسم جلاله میگوید سیمان میریزیم روی تو و میکشیم تو را. این بیان است در نظام جمهوری اسلامی؟ این نحوه گفتار است؟ این نحوه صحبت است؟
حسن روحانی در واکنشی ضمنی به اتفاقات روز یکشنبه مجلس ایران از مردم خواست به بعضی صحبت‌ها گوش ندهند و گفت در زمان مناسب پاسخ این صحبت‌ها را خواهد داد. حسن روحانی پیش از این هم بارها مخالفان توافق هسته‌ای را کسانی خوانده بود که نگران منافع خود و به گفته او کساد شدن دکانشان هستند. مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل ایران با قابل انتظار خواندن واکنش حسن روحانی میگوید با تصویب اجرای برجام در مجلس رئیس جمهوری ایران حالا با قاطعیت بیشتری علیه مخالفانش صحبت میکند.
آقای روحانی از روز اولی که مسئولیت ریاست جمهوری رو بر عهده گرفت یکی از مهمترین و شاید بگم اصلی ترین پروژه‌ای که داشتند پروژه به سرانجام رسوندن پرونده هسته‌ای ایران بوده و طبیعتاً تمام هم مقام خودشون و تیمشون رو بر روی این موضوع گذاشتن و در این راه هم خب طبیعتاً مخالفت‌های زیادی از سوی گروه موسوم به دلواپسان در مقابل خودشون دیدن. آقای روحانی در طول این چند سال گذشته سعی کرده که از یک موضوع بالا و امر نهی با این نماینده‌ها برخورد کنه و حالا که خیالش از تایید برجام در مجلس هم داره راحت میشه قصد داره که به نظر من نشون بده که تونسته پروژه‌اش رو عملی کنه و موضع بالای خودش رو به نمایندگان دلواپس در اصل تحمیل کنه و بگه که شما کاسبکار بودید و شما بودید که نمیذاشتید مردم ما به حق و حقوق خودشون برسن.
رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه وعده داد که دولتش تا پایان هفته جاری بسته ای ارائه خواهد داد که به گفته او در 6 ماهه دوم سال تحرکی قابل ملاحظه در اقتصاد به وجود خواهد آورد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد از گفته‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد اینکه تصویب کلیات طرح اجرای توافق هسته‌ای در مجلس تاریخی بوده است. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2048-799-599-800 هم شماره یه که میتونید به اون اسمس بزنید. اما نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت با ارائه گزارشی در مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته که فعلا حج عمره برگزار نخواهد شد. علی قاضی اسکر در این حال گزارشی از جزئیات حادثه مرگبار منا و کشته شدن 465 ایرانی بیان کرده است. مهرداد قاسم فر گزارش میدهد.
نماینده آیت الله خامنه ای در امور حج و زیارت میگوید بعد از حادثه منا حج عمره که مستحب است از سوی ایران به این زودی ها برقرار نمی شود. به گفته علی قاضی اسکر از 453 کاروان ایرانی که در منا حاضر بوده همه تلفات از میان 35 کاروان که رعایت ساعت زمانبندی حرکت اعلام شده از پیش را نکرده بودند رخ داده است. نماینده آیت الله خامنه‌ای که برای بررسی ماجرا در عربستان مانده و به تازگی به ایران بازگشته در گفتگو با صدا و سیمای ایران با شرح و توضیح ماجرای رخ داده گفت
یه تعداد تر حرکت کرده بودن آمده بودن که از طریق سوق العرب بروند. جلو که میرن اون نزدیکی‌های آخر که باید منتقل بشن به خیابون بعدی برای جمرات اونجا جلوی این راه رو بستند و گفتند که شما برید توی شارع کناری. توی اینجا که میان غافل از این که در شارع کناری هم جمعیت اونجا متراکم است. حتی یه اتومبیلی رو هم اونجا گذاشته بودن که اینم باعث شد جمعیت فشردگیش بیشتر بشه و دوستانی که به ما گزارش میدادن میگفتن چون جلو بسته بود از پشت سرم نمیدانستن این جمعیت آمد پکیده شد به هم دیگر. هوا هم حدود 45 تا 50 درجه بود امسال، خیلی هوا فوق العاده گرم بود. راه‌های گریز هم متاسفانه وجود نداشت، یعنی اگر همینجا جلو جمعیت رو می گرفتند قطعا این اتفاق نمی افتاد. خب خیلی ها به من گفتند که ما همطور که ایستاده بودیم به دلیل گرمی هوا و اینکه اینها هم بعضی تشنه شده بودن، آبم اونجا نبود، امکاناتم نبود، دو طرف هم خیمه هاست که با میله های آهنی بسته شده است. یه دفعه دیدیم که یکی یکی اینها دارن می افتند و امداد رسانی هم در اونجا وجود نداره.
به گفته قاضی اسکر جمعیت زائران به دلیل مسدود بودن راه و گرمای بیش از حد امسال و نیز همراه نداشتن بطری های آب کافی باعث فشار و خفگی و مجروح شدن دیگران شدند. از سوی به گفته نماینده رهبر ایران در امور حج و زیارت عدم آمادگی نیروهای امدادی و بیمارستان های عربستان برای مواجهه با چنین وضعیت بی سابقه ای میزان تلفات را بیشتر کرده است. پیش از این در سطح جامعه ایران شایعاتی مبنی بر روبوده شدن برخی زائران ایرانی از جمله دو فرمانده سپاه و یک سفیر پیشین ایران و یا عمدی بودن حادثه منا منتشر شده بود. این در حالی است که نماینده رهبر ایران میگوید علت مفقود شدن زائران در واقع شناسایی نشدن جسدهای آنان تا کنون به دلیل تغییر ظاهر چهره آنها بر اثر متلاشی شدن اجساد در زیر دست و پای هزاران زائر دیگر بوده است. از سوی درباره تعداد این کشته شدگان شناسایی نشده هم گفت تعداد آنها حد اکثر به 67 جسد میرسد. قاضی اسکر در این حال گفت که مسئولان سعودی عذرخواهی کردند.
اولا دیشب اینها رسما عذرخواهی و تسلیتشون رو به ما اعلام کردند و گفتند که ما میدانیم که هر کسی اینجا مقصر بوده باید مجازات کنیم. حتما هم ایشون میگفت این کار رو خواهیم کرد.
در جریان حادثه منا از مجموع 769 نفری که دولت عربستان به عنوان آمار کشته شدگان اعلام کرد 465 نفر ایرانی بودند.
گزارشی بود از مرداد قاسمفر. در همین حال حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت وزارت خارجه با تشکیل کمیته وضعیت 65 ایرانی مفقود شده در منا را پیگیری می‌کند. او همچنین گفته قاسمفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان هم از جمله مفقود شدگان است. ایران تاکنون جسد 397 زائر ایرانی را از دولت عربستان تحویل گرفته. در این باره بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420-725-970-30.
سرطان سینه که بیشتر زنان و حدود 1% از مردان با مبتلا می شوند تبدیل به بیماری معمولی شده که محدود به مرزهای جغرافیایی نمی شود و هر سال حدود 1,700,000 نفر با این بیماری شناسایی می شوند. در دنیای امروز و عصر تکنولوژی خصوصا تلاش برای آگاهی رسانی در این زمینه شدت گرفته و ماه جاری میلادی یعنی ماه اکتبر به عنوان ماه اطلاع رسانی در این زمینه در نظر گرفته شده. در هفته که پشت سر گذاشتیم مجله تایم در روی جلد خود سوالی را مطرح کرد با این مضمون که گویی یک زن مبتلا به سرطان سینه از خود می‌پرسد اگر تصمیم بگیرم کاری نکنم چه؟ این سوال مربوط به مقاله‌ای است که درباره کار گروهی از پزشکان توضیح می‌دهد که در مورد یک نوع به خصوص از سرطان سینه معتقدند باید از راه‌های غیر معمول به درمان این نوع سرطان پرداخت. یکی از این پزشکان مهرا گلشن، پزشک و محقق انستیتوی سرطان دانا فاربر در بوستون آمریکاست که در این باره به پرسش های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ داده و ابتدا درباره پروژه خود و همکارانش توضیح می‌دهد.
For breast cancer, there's what's called invasive breast cancer, which is the majority of breast cancer in the U.S. and around the world. That means.
ببینید بخش عمده سرطان‌های سینه در آمریکا و دنیا از نوع تهاجمی هستند. یعنی بافت سرطانی در مجاری پستان شکل گرفتند و همچنین از آنها خارج شدند. اما نوع دیگری نیز هست که سرطان در داخل این مجاری هستند و این پیش از تهاجمی شدن بافت‌های سرطانی است و سرطان هنوز موفق نشده که به جاهای دیگر بدن سرایت کند. در مورد این نوع دوم ما خیلی شدید به آن حمله می کنیم و همانند نوع اول با آن برخورد می کنیم و می توان راه دیگری برگزیدن هم به این دلیل که در نوع دوم شانس بهبودی بیش از 90% است، یعنی زنان زنده می مانند. اغلب اوقات این سرطان را با جراحی و بیشتر اوقات لامپکتومی، خارج کردن بافت‌های سرطانی، پس از آن رادیوتراپی یا برداشتن بخشی از یک پستان یا هر دوی آنها درمان می‌کنند. اما ما می‌دانیم که همیشه این نوع سرطان به یک سرطان تهاجمی ختم نمی‌شود و به دنبال راه‌هایی هستیم که تراپی کمتری را شامل شود. دلیل اینکه کار من مهم است این است که من جراح هستم و این محل درآمد من است، اما اینکه یک جراح بگوید که باید کمتر جراحی کرد به نظرم خیلی اهمیت دارد. What I do for a living and to say that surgeons should be
operating less is actually a very big deal. آقای دکتر گلشن، بیمار با توده‌ای در بدن خود مواجه شده و حال شما به او میگید که نمیخواد کاریش بکنید. واکنش بیماران به این موضوع چیه؟
It's a great question and of course any most people if they say you have a cancer tumor you want it out of your body.
این خیلی سوال خوبی است و وقتی به بیمار بگویید غده سرطانی در بدنش دارد می‌خواهد که به سرعت بیرون آورده شود و در تنش باقی نماند، چون فکر می‌کند که به سایر نقاط بدنش سرایت خواهد کرد. اما تاریخ طبیعی DCIS یا همان نوع دومی که توضیح دادم نشان داده که همیشه تبدیل به سرطان سینه تهاجمی نمی شود. راستش بیشتر اوقات این گونه است. مشکل اینجاست که ما مطالعات عمده‌ای در این زمینه انجام نداده ایم که در مواجهه با این پدیده به جای بیشتر از کمتر استفاده کنیم. بیشتر راههای درمان در پزشکی بر این تمرکز دارد که داروهای بهتر یا جراحی‌ها یا تراپی‌های کاراتر را کشف کنیم، نه اینکه درمان بیشتر از حد نکنیم. و خب برای بیمار خیلی سخت است که با این رویکرد مواجه شود و میگوید دکتر چطور به من میگویی که باید به جای کارهای بیشتر درمانی کار کمتری انجام دهم؟ کار ما این است که به زنان و خانواده هایشان مشاوره بدهیم و برای آنها روشن کنیم که بیماریشان چیست و چه گزینه ها و نتایجی پیش رو دارند. ما در تلاش برای به چالش کشیدن استانداردهایی هستیم که زمان زیادی پابرجا بودند و حال مطالعات فراوانی وجود دارد که میگوید باید کارهای کمتری انجام دهیم. اینهایی که من میگویم به این معنا نیست که همه زنانی که سرطان سینه تهاجمی یا حتی نوعی از DCIS دارند نباید درمان شوند و این مربوط به تنها گروهی محدود میشود.
صحبت که میکردیم شما به ایران اشاره کردید و گفتید که در اونجا سن ابتلا به سرطان سینه 10 سال کمتر از آمریکاست. آیا دلیلی برای این موضوع هست یا کمبودی وجود داره در تحقیقات در ایران در این باره؟
Well, I would say that it's not just Iran, but it's also the MENA countries, the Middle East and North Africa.
راستش این فقط در ایران نیست، بلکه شامل اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می شود. بیشتر تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده در زمینه سرطان سینه در کشورهای غربی یا آمریکا بوده است و سرطان سینه یک بیماری جهانی است و محدود به یک بخش از دنیا نمی شود. مسائل بیشماری وجود دارد که می توان از تحقیقات در این زمینه در آمریکا استفاده کرد، اما مسلما احتیاج به تحقیق است، چه در زمینه پیشگیری یا شناسایی زودهنگام بیماری و چه درمان آن. مراکز بسیار خوبی در این زمینه وجود دارند و من همکاران عزیز بیشماری در این زمینه در ایران دارم، اما معتقدم که آنها احتیاج به حمایت و پشتیبانی بیشتر برای تحقیق در این زمینه دارند، حال چه از سوی دولت، بنیادها یا خیرینی که خود یا خانوادهشان با این بیماری روبرو شدند. این گونه است که ما در این زمینه موفق می‌شویم. تکرار می‌کنم که سرطان سینه مرز نمی‌شناسد، اما انواعی از آن وجود دارد که در نقاطی چون خاورمیانه و شمال آفریقا از آنچه که در آمریکا شاهد آن هستیم تفاوت دارد.
ماه جاری میلادی ماه اکتبر ماه تلارسانی درباره سرطان سینه است. گفتگوی هانا کاویانی را میشنیدیم با مهرا گلشن، پزشک ایرانی الاصل و محقق انستیتوی سرطان دانا فاربر در بوستون آمریکا. اما در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
تیم ملی فوتبال ژاپن با همه ستاره‌ها و لژیونرهایش برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی ایران وارد تهران شد. ایران و ژاپن از رقیبان سنتی فوتبال آسیا هستند که در رنکینگ فیفا در رتبه‌های اول و دوم قاره کهن ایستاده‌اند. چشم بادامی ها چندین بازیکن در لیگ‌های درجه اول فوتبال اروپا دارند که شینجی کاگاوا از بورسیا دورتموند آلمان و کیسوکه هوندا از آس میلان از جمله سرشناس‌ترین آنها هستند. دیدار تدارکاتی ایران و ژاپن روز سه‌شنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. تیم فوتبال زیر 23 ساله های ایران که برای آمادگی رقابت های انتخابی المپیک در مسابقات غرب آسیا در قطر شرکت کرده دیشب در مرحله نیمه نهایی این بازی ها 2-1 تیم یمن را شکست داد و به فینال راه یافت. امیدهای فوتبال ایران روز سه‌شنبه دیدار پایانی غرب آسیا را برابر سوریه برگزار می کنند که دیشب قطر میزبان را شکست داد. فوتبال ایران نزدیک 40 سال است که نتوانسته جواز حضور در بازی‌های المپیک را کسب کند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال مقدماتی یورو 2016 شب گذشته ایتالیا، بلژیک و ولز جواز صعود گرفتند. در گروه 8 ایتالیا در زمین آذربایجان 3-1 پیروز شد و در گروه 2 بلژیک 4-1 مقابل میزبانش آندورا به برتری رسید، اما ولز علی‌رغم شکست 2 گله برابر بوسنی به عنوان تیم دوم این گروه برای اولین بار موفق به صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا شد. در گروه 1 هم که ایسلند و جمهوری چک صعود خود را پیشتر قطعی کردند، رقابت بین ترکیه و هلند بر سر کسب عنوان سومی این گروه و رسیدن به بازی‌های پلی‌آف حساس شده. ترکیه دیشب در زمین جمهوری چک 2-0 پیروز شد و نارنجی های هلند هم در آستانه 2-1 قزاقستان را بردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا دارید، با این شماره با ما در میون بذارید. 2-0-2-0-2-21-12-21-12. من فرین آسمی هستم و در همین جا با شما خداحافظی میکنم و به شما میگم که در مجله نیمه شب باز هم همراه شما خواهم بود.